رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوید. سرخط خبرها:
کشته شدن 30 غیر نظامی افغان در کندوز، متهم شدن 8 دیپلمات هند در اسلام آباد به جاسوسی و فعالیت های دهشت افغانی و اعلام جنگ توسط رهبر داعش علیه ترکیه و عربستان سعودی.
شنونده های عزیز، امروز پنجشنبه است، 3 نوامبر سال 2016 میلادی است. در برنامه امشب بر علاوه خبرها، تازه ترین انکشافات از حمله هوایی و درگیری که در کندوز باعث کشته شدن غیر نظامیان شده به گونه زنده خبرنگار ما بر شما گزارش خواهد داد. در این نیم ساعت با ما باشید. تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. درگیری میان طالبان و نیروهای مشترک افغان و خارجی که شب گذشته در اطراف شهر کندوز آغاز شد، منجر به کشته شدن 30 غیر نظامی افغان به شمول کودکان و زخمی شدن بیش از 30 غیر نظامی دیگر شد. محمد نعیم منگل، رئیس شفاخانه حوزوی کندوز، به صدای آمریکا گفته است که 30 زخمی و 4 جسد به آن شفاخانه منتقل شده است. او افزود که 20 تن از این زخمیان در شفاخانه بستر شده که 10 تن آنان را کودکان تشکیل می دهند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، ضمن ابراز تأثیر در مورد کشته شدن غیر نظامیان در کندوز گفته است که گروه طالبان با استفاده از خانه های مسکونی و سپر ساختن غیر نظامیان مسئول کشته شدن و زخمی شدن غیر نظامیان می باشد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی یک تیم تحقیقاتی را نیز به خاطر بررسی کشته شدن غیر نظامیان در کندوز توظیف کرده است. مقام های ارشد وزارت دفاع ملی افغانستان می گویند که افزایش تلفات سربازان اردوی ملی مانع جلب و جذب تازه شمولان به صفوف قوای مسلح افغان نشده است. قدم شاه شهیم، لویدرسیز افغانستان، در مراسم گرامی داشت از قربانیان و سربازان کشته شده افغان گفت که امسال اردوی ملی افغان در نبرد با مخالفان مسلح دولت متحمل تلفات بیشتر شده است. آقای شهیم با ابراز تأسف از این وضعیت گفت که گاه گاهی مشکلات تکنیکی سبب افزایش تلفات شده است، اما تاکید کرد که با وصف تشدید و ادامه جنگ هنوز هم جوانان برای خدمت در صفوف قوای مسلح به مراکز جلب و جذب اردوی ملی مراجعه می کنند. پاکستان 8 دیپلمات هند در اسلام آباد را به جاسوسی و دست داشتن در فعالیت های دهشت افغانی متهم کرد. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه پاکستان امروز گفت که 8 کارمند سفارت هند در اسلام آباد برای ادارات استخباراتی هند کار میکنند. نام این 8 نفر نیز بر رسانه‌های پاکستانی افشا شده است. به گفته وزارت خارجه پاکستان، راجش کمار اگنی‌هوتری، مستشار تجارتی سفارت هند، مسئول مرکز اداره استخبارات هند در اسلام آباد میباشد. این 8 دیپلمات هند به دامن زدن به بی‌ثباتی در ایالت‌های سند و بلوچستان و تیره ساختن روابط بین پاکستان و افغانستان متهم شدند. این در حالی است که تبادله آتش بین هند و پاکستان در امتداد مرز در منطقه مورد منازعه کشمیر سبب افزایش تشنج بین دو همسایه شده است.
و یک خبر دیگر هم از پاکستان. در اثر تصادم دو قطار آهن در شهر کراچی پاکستان حداقل 21 نفر کشته شد. یک مقام شفاخانه جنا در کراچی بر رسانه ها گفت که در اثر این رویداد حدود 50 نفر دیگر زخمی شده است. یک شاهد عینی گفت که این رویداد زمان اتفاق افتاد که یک قطار آهن در حال حرکت با یک قطار آهن دیگر که در ایستگاه متوقف بود تصادم کرد. مقام ها می گویند که نتایج تحقیقات اولیه نشان می دهد که کارمندان قطار آهن اشتباهاً برای قطار آهن در حال حرکت چراغ سبز ادامه سفر داده بودند. ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش علیه ترکیه و عربستان سعودی، اعلام جنگ کرد. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
بغدادی در یک نوار صوتی که امروز توسط پیروانش نشر شد، همچنین از اعضای گروه داعش خواسته است که تا دم مرگ به جنگ علیه شیعیان و کشورهای غربی ادامه دهند. او گفته است از آنجایی که ترکیه و عربستان سعودی در کنار دشمن داعش قرار گرفتند، پس حمله بالای آن دو کشور اسلامی نیز جایز است. پیام صوتی بغدادی در حال نشر می شود که اردوی عراق و شبه نظامیان شیعه در آن کشور در حال پیشروی به داخل شهر موصل، بزرگترین پایگاه داعش در عراق می باشند. ابوبکر البغدادی از باشندگان موصل نیز خواسته است که سبب تضعیف جهاد علیه دشمنان خدا نشوند.
گروه های شورشی سوری امروز در شرق حلب با هم درگیر شدند. جنگجویان گروه جبهه فتح الشام، نورالدین زنکی و ابو اماره به خاطر تصرف مواضع و سلاح با گروه موسوم به فاستقم به جنگ پرداختند. این در حال است که شورشیان سوری اخیراً از آغاز عملیات در هم شکستن محاصره مناطق تحت تصرف آنان خبر دادند. اردوی سوریه و روسیه دیروز به شورشیان در حلب تا فردا جمعه فرصت داده تا حلب را ترک کنند. سعد حریری پس از کسب حمایت اکثریت اعضای پارلمان لبنان به حیث صدر اعظم آن کشور انتخاب شد. انتخاب آقای حریری بخشی از توافقنامه سیاسی است که بر اساس آن او در بدل حمایت از انتخاب میشل اون به حیث رئیس جمهور لبنان کرسی صدر اعظمی را به دست آورد. میشل اون متحد گروه مقتدر حزب الله روز دوشنبه به حیث رئیس جمهور لبنان انتخاب شد. لبنان برای بیش از دو سال بدون رئیس جمهور بود. صدها معسل و عضو جامعه اکادمی که ترکیه علیه تصفیه کارمندان بخش‌های آموزشی آن کشور پس از کودتای ماه جولای امروز در مقابل دانشگاه استانبول مظاهره کردند. انقره پس از کودتای نافرجام ماه جولای حدود 110,000 کارمند خدمات ملکی، سارنوال و پلیس را به اتهام دست داشتن در آن کودتا از وظایفشان برکنار و یا وظایف آنان را به حالت تعلیق درآورده است. در میان این افراد حدود 50,000 معلم، عضو جامعه اکادمیک و کارمند ادارات آموزشی ترکیه نیز شامل می باشد. ترکیه ادعا دارد که در عقب کودتا در آن کشور فتح الله گولن روحانی ترکی مستقر در امریکا دست داشت و افرادی که از وظایفشان برکنار شدند حامیان آقای گولن می باشند. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که آلمان به پناهگاه یمن برای دهشت افغانان مبدل شده است. آقای اردوغان افزود که آلمان از دیر زمان شورشیان وابسته به حزب کارگران کردستان یا PKK را جا داده است. این حزب از 3 دهه به این سو برای کسب خودمختاری بیشتر مناطق کردنشین با حکومت ترکیه در جنگ می باشد. رئیس جمهور ترکیه همچنین ادعا کرد که بسیاری حامیان فتح الله گولن نیز در آلمان به سر می‌برند. او گفت که ترکیه از آلمان کدام توقعی ندارد، اما تاریخ در مورد این رفتار آلمان قضاوت خواهد کرد. و محکمه استیناف انگلستان امروز حکم صادر کرد که حکومت بریتانیا پیش از آغاز خروج از اتحادیه اروپایی باید اجازه پارلمان آن کشور را به دست بیاورد. این حکم محکمه میتواند طرح خروج بریتانیا از آن اتحادیه را با آزمون‌های جدید مواجه سازد. حکومت بریتانیا گفته است که علیه این حکم در استر محکمه آن کشور استیناف طلب خواهد شد. حکومت بریتانیا همچنین در مورد این حکم محکمه اظهار مایوسی کرده و افزود که به نتایج همه‌پرسی مردم در مورد خروج آن کشور از اتحادیه اروپایی احترام می‌گذارد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، در خبرها هم شنیدین که درگیری میان طالبان و نیروهای مشترک افغان و خارجی که شب گذشته در اطراف شهر کندوز آغاز شده منجر به کشته شدن 30 غیر نظامی افغان به شمول کودکان و زخمی شدن بیش از 30 تن دیگر که همشان غیر نظامیان خوانده شده است. تازه ترین انکشافات از وضعیت صحی مجروحین و این که بالاخره مقامات محلی کندوز کدام جناره مسئول از بمباران میدانه از گلرحیم نیازمند، خبرنگار ما در کندوز میشیم. نیازمند صاحب سلام خدمت شما، شامتان بخیر. تازه ترین انکشافات از چه قرار است؟ اول خو وضع مجروحین که در شفاخانه بسری هستن چگونه است و این کسایی که مجروح هستن عمدتا سن و سال از ناکی است و زنا هستن، مردا هستن؟ شما رفتن تازه ترین چشم دیدتان چه قرار است؟
بله، اکثریت زخمی های این حادثه که شب گذشته در قندوز رخ دادن اطفال هستند، ولی در شفخانه هم بعضی اطفال که زخمایشان وخیم هستند و بعضی اطفال که سطحی زخمی هستند ولی صحیشان تقریبا خوب است. امروز بعد از ساعت 1 بجه به وقت محلی قندوز در صحه بالای شهر که مردمی که جسدای افراد ملکی را در موتر انداخته بود و میخواست که به ولایت بیارن و پلیس دمی رویشان گرفته بود به داخل شدن شهر اونا را اجازه نمیدادن، ولی قندوز در پیششان رفتن و از کشته شده ها دیدن کردن و اجسادی اونا را دیدن و به مردم گب زدن و اونا را تسلیت دادن. بعد از او بازی کسایی که در شفخانه بستر بودن، زخمی هایی که در شفخانه بستر بودن، اونجا چهار جسد هم برده شدن و اکثریت اجساد مردم ملکی در ساحات بالای سار در مدرها بودن و اونا گفتن تا وقتی که مقامات محلی اینا را قناعت ندن اینا اجساد خود پس به ساحل نمیبرن.
نیازمند سپ مقامات محلی به ویژه قماندانی امنیه و ولایت در قسمت ای که کی ای حمله را انجام داده آیا چیز گفتن؟ آیا اینجا درگیری صورت گرفته؟ حمله هوایی به درخواست کدام جناح؟ آیا نیروهای افغان خواهان عملیات هوایی شده؟ نیروهای خارجی خواهان عملیات هوایی شده؟ تیاری کدام جناح ای به ماران انجام داده؟
در دیشب گذشته تقریبا ساعتای 10 بجه تیارای هلیکوپتر و B-52 و همچنان تیارای جیت بالای فضای قندوز پرواز داشتن. از ساعتای 12 بجه شب بمباردمان شروع شده بود و صدای انفجار بمها در تا دور در شهر شنیده می شدن. این بمباردمان تا 6:30 صبح امروز جریان داشتن و تقریبا تا ساعت 8 یا 9 بجه روز تیارای کلان B-52 بالای فضای قندوز پرواز می کردن. بعد از ختم بمباردمان مردم اجساد مردم ملکی را از زیر خاک و از زیر دیوارا کشیدن و با تا پیشین اونا را کشیده بودن و بعد از اون به شهر آوردن. ولی شب گذشته در بین مردم یک آوازای وجود داشت که گویا مخالفین دولت شبی که اینا را زیر بمباردمان صورت گرفتن، اینا پلان جور میکردن که باز یک دفعه به شهر قندوز حمله بکنن و قوای حمایت قاطع به خاطر دفع حمله مخالفین دولت بالای اونا عملیات اجرا کردن. وقتی که افکار حمایت قاطع در ساحه محاصره می شوند، با کمک اونا قوتای خاص افغان می روند و با گفته سخنگوی والی قندوز محمود دانش که گفتن 4 عسکر قطعات خاص افغانستان هم به درگیری کشته شده و 6 نفر دیگهشان زخم برداشتن.
بله.
اونا گفتن که این عملیات در 3 ساحه شهر قندوز جریان داشت که
یعنی تا فعلا هیچ کس نگفته که این عملیات آی تیارت آیا گفته شده که نظر از گفته های شما طور برمیه نیازمند سب که بمباران B-52 یا هم تیاره ائتلاف بوده باشه؟ بله
بله، بمبارمان از طرف قوات‌های حمایت قاطع صورت گرفت.
بله، یک سوال آخر وی که آیا شما در صحبتهایتان در گزارش‌هایی که همیش از وضعیت قندوز تهیه میکنه نیازمند سب، آیا بالاخره به این نکته شما رسیدین که چی باعث میشه که قندوز در شمال شرق بیشتر شاهد همچو حوادث دلخراش میباشد؟ حالا چی غیر نظامیان از طرف بمباران هوایی کشته میشن یا یکی از اثر حملات طالبان کشته میشن؟ بالاخره قربانی افراد غیر نظامی هستند در قندوز.
قندوز فعلا از طرف هر دو جناح تحت تهدید هستند و وقتی که جنگ در بین شهر صورت میگیرند مردم عام تلف میشن. در جنگ اولی شهر قندوز که سکوت کرده بود در او روزا تقریبا از 500 نفر زیادتر کشته شده بود و مردم ملکی کشته شده بود که به خاطر تهیه نان یا به خاطر پیدا کردن آب صحی اونا از خانه برآمده بودن و در بین جنگ کشته شدن. ولی دانی دفعه دومی که مخالفین دولت بالای شهر قندوز حمله کردن تقریبا 116 نفر تابال ثبت نام شدن که 116 نفر در جنگ دوم مردم ملکی کشته شدن که اینا هم کسایی بودن که ما صرفاً گزارش داشتیم که نو از مهاجر بودن و اونا نو با قندوز برگشته بودن و نمی فهمیدن که کجا برن و چه قسم بخاطر تهیه نان و بعضی چیزای خوراکی که اونا ضرورت داشتن بیرون برآمده بودن و کشته شدن.
بله. امروز آخرین سوال بسیار کوتاه بر ما پاسخ بدین نیازمند صاحب، وضعیت شهر چگونه بود با توجه به حملات که هوایی و درگیری های زمینی که از شب هنگام صورت گرفته؟
وضعیت شهر، مردم در شهر دیده نمی شدن. وقتی که 6 صبح ما با شهر قندوز رسیدیم، شبی که گذشته بود تمام شب بمباردمان شده بود، ولی با مؤسسات تعلیمی شاگرد نامده بودن، با مکاتب نرفتن کسی، با پوهنتونها کسی نرفتن. در شهر قندوز موترها کمتر دیده می شدن و اکثریت مردم فکر میکردن که شبی که گذشتن شاید یک بسیار فاجعه بزرگ باشن. و همچون وقتی که مردمی که اونا اجساد به شهر آوردن، تمام مردم همون طرف می رفتن و اونا مثل مظاهره وارد جمع شدن و هر کس فغان می زدن در بین مردم. مردمی که همی اطفال می دیدن و گریه می کردن. هر کسی که می آمدن، یه اطفالی که عمرشون از 12 ساله تا 3 ماه 5 ماه 1 ساله این قسم بودن، عضو بدنشان قطع شده بودن، پاها و دستای کوچکی در بین زرنگ در لیافا تو داده بودن و اونا را مردم می دیدن و با گریه می کردن و چیر می زدن.
تشکر نیازمند.
شهر قندوز بله. وحشتناک بودن این روز.
تشکر نیازمند صاحب از اینکه در دی باره بر ما گزارش دادن. شب شما بخیر. شنونده های عزیز، دمی رابطه عبدالله ورشان گزارشی از کابل تهیه کرده که خدمت شما تقدیم میکنیم.
درگیری شدید میان شورشان طالب و نیروهای مشترک افغان و قوای خارجی حمایت قاطع که شب گذشته در اطراف شهر قندوز صورت گرفته است، منجر به کشته شدن 30 غیر نظامی افغان و زخمی شدن بیشتر از 30 تن غیر نظامی در این شهر گردیده است. محمود دانش، سخنگوی والی قندوز، راجع به ارقام تلفات به رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات داده گفت:
متاسفانه که 30 هموطن عزیز ما که شامل اصل و خانمها و همچنان مردهای مسن هست، اینها هم به شهادت میرسند. همچنان 5 نفر از هموطنهای عزیز ما زخم میبردارند. قطعات خاص 4 سرباز شهید و در حدود 6 سرباز دیگه هم زخم می‌بردارم.
اما باشندگان منطقه بوزی قندهار که بیشترین قربانیان جنگ از این منطقه هستند، میگویند که 26 نفر از باشندگان این منطقه شب گذشته در اثر بمباردمان هوایی کشته شدند و شمار زیادی از قربانیان بمباردمان شب گذشته هنوز زیر آوارند.
دیز ما در کوردان ته په شپه خانه کې داس مادم ساده کوردی ډیر خو ما شومان دي دوه سیاسري پکشي دي
ډیر ما شمانم رسو زنانم رسو شپنجرم رسو وسم لانی تر دیوالو لانی ډیر پات
ګرد تر خبر لانی بیا کاسه دي بیا وازل بیا ټیکو بیا وازل دي.
ابراهیم نیازمند، خبرنگار صدای آمریکا، با نقل از محمد نعیم منگل، رئیس شفاخانه حوزه قندوز، گزارش کرده است که در اثر بمباردمان شب گذشته 30 تن زخمی را به شفاخانه برده بودند که بر علاوه 4 جسد به تعداد 20 تن زخمی بستری شدند که در این میان 10 نفر آن طفلند. قماندانی زون 808 اسپینزر پلیس قندوز هم با نشر بیانیه خبری گفته است که در عملیات مشترک نظامیان افغان و نیروهای ماموریت قاطع، یک قماندان مشهور طالبان همراه با 17 تن دیگر کشته شده است. اما ماموریت قاطع با نشر بیانیه خبری نوشته است که در این درگیری در کنار نظامیان افغان، 2 نظامی آمریکایی که مشاوران سربازان افغان بودند و سرگرم انجام ماموریت آموزشی و مشاورت به سربازان افغان بودند، هدف حمله طالبان قرار گرفته کشته شدند. و دو نظامی دیگر امریکایی زخم برداشتند. طالبان نیز با نشر بیانیه خبری کشته شدن سه جنگجوی خود را پذیرفته ادعا کردند که 15 سرباز آمریکایی را نیز کشتند و به همین ترتیب طالبان از تخریب 50 باب منازل مسکونی مردم در حملات هوایی مشترک افغان و خارجی سخن گفتند. در خور یادآوری است که چندی قبل طالبان عملیات وسیع را برای تصرف شهر قندوز را اندازی کردند و برای چند ساعت بخش‌های از شهر قندوز را نیز به تصرف خود درآورده بودند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان این حمله آنان را دفع کرده از داخل شهر به حومه شهر بیرون رانده بودند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، یک گزارش تحقیقی تازه شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می دهد که دوسیه های زندانیان افغان در گوانتانامو مملو از اشتباهات حقوقی، ترجمه نادرست، اتهامات خیالی و شواهد ساخته شده از شایعات است. ریاست جمهوری افغانستان پیگیری این مسئله را کار شورای امنیت می خواند، اما کارشناسان سیاسی به این باورند که نشر چنین گزارش ها فقط اطلاع رسانی است و در سرنوشت بازداشتی ها تاثیر ندارد. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
گزارش تحقیقی تازه شبکه تحلیلگران افغانستان که روی 8 زندانی افغان در زندان گوانتانامو متمرکز است، از کمبودات حقوقی و قانونی دوسیه‌های آنان حکایت می‌کند. کیت کلارک، تهیه کننده این گزارش که اکنون در لندن به سر می‌برد، با صدای آمریکا گفت اداره جورج بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا و حامیان زندان گوانتانامو تلاش کردند تا موضوعات مرتبط به این زندان را مخفی نگه دارند و همواره افراد زندانی در آنجا را بارها بدترین ها خواندند. خانم کلارک گفت هیچ یکی این زندانیان از میدان نبرد گرفتار نشدند و این یافته های است که از اسناد رسمی و مواردی که از سوی ویکی‌لیکس علنی شد به دست آمده است.
چیز جالبه که شما میبینید خالیگا بین اتهام زندانیان و اسناد موجود است. در اسناد لیک شده شما شواهد را میبینید که میتواند شایعات باشد. کسی در مورد کسی دیگر چیزی گفته است. چیزهایی که افراد زیر شکنجه گفتند. از اطلاعات استخباراتی ناموثق به دست آمده. ترجمه بد از اسناد. اساساً هیچ اسناد قوی بر ضد آن زندانیان افغان وجود ندارد.
بر بنیاد گزارش، 6 تن این زندانیان از سوی پاکستان و یا هم نیروهای امنیتی افغان به آمریکایی‌ها سپرده شده و 2 تن دیگر بر اساس اطلاعات منابع ناشناخته گرفتار شدند. به گفته خانم کلارک، اساس و بنیاد بازداشت این 8 زندانی افغان اطلاعات استخباراتی ضعیف بوده است و در تهیه این گزارش دولت افغانستان نیز هیچ گونه همکاری با وی نکرده است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان نیز میپذیرد افغانهایی که در گوانتانامو زندانی‌اند هنوز ثبوت علیه آنان وجود ندارد و به همین دلیل محاکمه نشدند. دکتر نبی مصداق، مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، با صدای آمریکا گفت:
ما یقین کامل دارم که 8 نفر دیگه هم که تا بالا را در گوانتانامو است، اینا اگر کدام جرمی می داشته بودند و سرشان ثابت می شد، حالا محاکمه می شدند. در صورتی که در تقریبا 12 سال اینا محاکمه نشدند، دلیل شامی است که کدام جرمی که حکومت آمریکا یا قضای آمریکا او را بررسی کنه وجود نداره.
با گفته آقای مصداق، شورای امنیت ملی افغانستان در قبال پیگیری قضایای 8 زندانی مسئولیت دارد، اما این شورا از دادن معلومات در این رابطه خودداری کرد. اما حکومت افغانستان چه کاری برای این 8 زندانی میتواند انجام دهد؟ این پرسش را با احمد سعیدی، تحلیلگر سیاسی، مطرح کردم.
گوانتانامو یک جزیره در شمال فلوریدا در کیوباست، مربوط نظامی و استخبارات آمریکا است و هیچ کس دور رفت آمد کرده نمیتونه. دولت افغانستان نه این مردم ها رو گرفتار کرده، نه به گوانتانامو برده، نه از دوسیه‌شون خبر داره و نه صلاحیت داره.
آقای سعیدی نشر چنین گزارش هایی را در تعیین سرنوشت زندانیان افغان در گوانتانامو بی تأثیر خواند. 5 تن این زندانیان اکنون در کوبا به سر می برند و 3 تن دیگر در ماه آگوست سال روان میلادی به امارات متحده عربی منتقل گردید. وزارت دفاع آمریکا در ماه آگوست امسال 15 زندانی را از گوانتانامو با امارات متحده عربی انتقال داد که 3 تن آنان افغان و 12 تن دیگر یمنی بودند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع آمریکا، اکنون شمار زندانیان به 61 تن می رسد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بارها تاکید کرده است این زندان را می‌بندد، اما به دلیل مخالفت‌های برخی اعضای کنگره آن کشور که اکثرا جمهوری‌خواه هستند هنوز موفق به این کار نشده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در خبرها هم شنیدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش گفته است همه جا را به خاک و خون یکسان کنید. رهبر گروه داعش علیه ترکیه و عربستان سعودی نیز اعلام جنگ کرده است. بغدادی در یک نوار صوتی که امروز توسط پیروانش نشر شد همچنان از اعضای گروهش خواسته است تا دم مرگ به جنگ علیه شیعیان و کشورهای غربی ادامه دهند. پیام صوتی بغدادی در حال نشر می شود که اردوی عراق و شبه نظامیان شیعه در آن کشور در حال پیشروی به داخل شهر موصل، بزرگترین پایگاه داعش در عراق می باشد. سید عزیز الرحمن گزارش می دهد.
فهم رأس کل بلیه و سبب کل رزیه.
در نوار صوتی که با گفته گروه استخباراتی ناظر بر فعالیت‌های تروریستی در اینترنت موسوم به سایت ناوقت شام چهارشنبه نشر شده است، ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش پیروان خود را به استادگی و مقاومت در جنگ موصل تشویق کرده و از آنان خواسته است تا از اوامر او اطاعت کنند.
انطلقوا على بركه الله.
ای مبارزین دلیر، ای کاروان شهادت پسند، به پیش بروید. این جنگ شماست. شب کفار را به روز مبدل کنید، مناطق تحت ادارهشان را به خاک و خون یکسان کنید و بگذارید که خونشان به مانند دریا جاری شود.
در این نوار رهبر گروه داعش همچنان از جنگجویان خود خواسته است تا کشور ترکیه را نیز در فهرست اهداف خود قرار دهند.
ایها الموحدون،
به تمام خداپرستان میگویم ترکیه در قلمرو عملیات شما داخل شده است. بناً بر آن حمله کنید، امنیتش را از بین ببرید و خوف در آن کشور ایجاد کنید. ترکیه را در فهرست اهدافتان شامل سازید.
البغدادی عربستان سعودی را نیز متهم به همکاری با کشورهای غیر اسلامی درگیر در جنگ با گروه داعش ساخته و از طرفدارانش خواسته است تا نیروهای امنیتی، مقامات حکومتی، اعضای خانواده آل سعود و رسانه‌های آن کشور را مورد حملات پی در پی قرار دهند. با وجود آن که این نوار رهبر گروه داعش به طور مستقل تایید نشده، اما مشابه پیام‌هایی است که در گذشته توسط البغدادی نشر شده است. پس از آغاز عملیات بازپسگیری شهر موصل توسط نیروهای عراقی، این نخستین پیام نشر شده ابوبکر البغدادی بر راه روانش می باشد. رهبر گروه داعش در آل جنگجویانش را با ثابت قدمی در جنگ تشویق کرده است که نیروهای عراقی پس از آغاز عملیات موصل با دستاوردهای قابل ملاحظه نایل شده اند. اما با وجود پیشروی ها در جنگ، یکی از نگرانی های عمده گیر ماندن افراد ملکی در میان دو جبهه جنگ می باشد و نیروهای عراقی آغاز مرحله دوم عملیات موصل را خطرناکتر توصیف می کنند.
تاکتیک های داعش شامل حملات انتحاری و تعبیه بم در موتر می باشد که برای همه بسیار خطرناک است، اما می خواهیم موصل را آزاد سازیم و سربازان ما مهارت های خوبی دارند.
تصرف مجدد موصل شکست گروه داعش در عراق تلقی می شود. موصل که دومین شهر بزرگ عراق می باشد و مراتب بزرگتر از هر شهر تصرف شده دیگر توسط گروه داعش است و در شهر موصل بود که ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی خلافت خودخوانده خود را از مسجد جامع این شهر اعلان کرد.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. درگیری میان طالبان و نیروهای مشترک افغان و خارجی که شب گذشته در اطراف شهر کندوز آغاز شد منجر به کشته شدن 30 غیر نظامی افغان به شمول کودکان و زخمی شدن بیش از 30 غیر نظامی دیگر شد. مقام های ارشد وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند که افزایش تلفات سربازان اردوی ملی مانع جلب و جذب تازه شمولان به صفوف قوای مسلح افغان نشده است. پاکستان 8 دیپلمات هند در اسلام آباد را به جاسوسی و دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی متهم کرد. در اثر تصادم دو قطار آهن در شهر کراچی پاکستان حداقل 21 نفر کشته شد. ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش علیه ترکیه و عربستان سعودی اعلام جنگ کرد. گروه‌های شورشی سوری امروز در شرق حلب با هم درگیر شدند. سعد حریری پس از کسب حمایت اکثریت اعضای پارلمان لبنان به حیث صدر اعظم آن کشور انتخاب گردید. صدها محصل و عضو جامعه اکادمیک ترکیه علیه تصفیه کارمندان بخش‌های آموزشی آن کشور پس از کودتای ماه جولای امروز در مقابل دانشگاه استانبول